ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر شهری که با رادیو فردا در دوشنبه شب 24 تیر ماه در یک شب تابستانی دیگه همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند و گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو برای امشب تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مثل همیشه بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و همدو شنوندگان گرامی. دولت محمود احمدی نژاد دستور پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع را برای اشتغال زایی در سال جاری به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این 43 هزار میلیارد تومان، 7 هزار میلیارد تومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، 10 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال خواهد شد. پیش از این برخی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که بخش عمده‌ای از دریافت کنندگان تسهیلات قبلی بانکی هنوز نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات موفق بانک‌ها به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شهر العریش در شمال شبه جزیره سینای مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش مصر گفت این حمله شب گذشته توسط یک گروه تروریستی انجام شد، اما اشاره‌ای به نام این گروه نکرد. او افزود که اعضای این گروه قصد داشتند یک وسیله نقلیه پلیس را هدف قرار دهند، اما موشک آنها به اتوبوس حامل کارگران کارخانه سیمان اصابت کرد. بر اساس این گزارش حال تعدادی از مجروحان وخیم است. این حمله چند ساعت پس از درگیری مردان مسلح با ارتش مصر در نزدیکی مرز اسرائیل صورت گرفت. شبه جزیره سینا در روزهای اخیر و پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر شاهد درگیری‌های بین شبه نظامیان با نیروهای پلیس و ارتش این کشور بوده است. حدود 180 تن از کارگران اخراج شده کارخانه فولاد زاگرس برای پیگیری خواسته های خود در خیابان پاستور تهران تجمع کردند. نهاد ریاست جمهوری، دفتر رهبر جمهوری اسلامی و ساختمان های قوه قضاییه، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی در خیابان پاستور قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار بازگشایی این کارخانه واقع در استان کردستان و نیز پرداخت 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود شدند. بر اساس این گزارش 235 کارگر کارخانه فولاد زاگرس هفته گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید ذکر شده است اخراج شدند. به نوشته ایلنا این کارگران اخراجی که در روزهای 19 و 20 تیر در مقابل اداره کار شهر قروه و استانداری کردستان در سنندج تجمع کرده بودند به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان استان کردستان راهی تهران شدند. ده ها تن در نامه ای از محسن مخملباف، کارگردان ایرانی، برای آنچه شکستن تابوی سفر به اسرائیل و رساندن پیام دوستی مردم ایران به مردم آن کشور نامیدند، تقدیر کردند. آقای مخملباف برای نمایش فیلم باغبان در جشنواره فیلم بیت المقدس اورشلیم شرکت کرده بود. 80 امضا کننده این نامه که شامل فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران هستند، با محکوم کردن آنچه که سیاست‌های جنگ طلبانه مقام‌هایی در حکومت جمهوری اسلامی و مقام‌هایی در اسرائیل خواندند، گفتند که به جای اعتراض به سفر محسن مخملباف به اسرائیل، باید او را سفیر صلح و دوستی ایرانی‌ها با اسرائیلی‌ها نامید. پیش از این بیش از 100 تن از فعالان مدنی و استادان دانشگاه در نامه‌ای از سفر آقای مخملباف به اسرائیل انتقاد کرده و پرسیده بودند که چرا از جنبش تحریم اسرائیل حمایت نکرده و حاضر به سفر به اسرائیل شده است. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرد که شکایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز این نظر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت را فقدان وجاهت قانونی اعلام کرد. این رأی به دنبال شکایت محمود احمدی نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است. آقای احمدی نژاد روز دوم بهمن سال گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تذکر آیت الله علی خامنه‌ای به مجلس شده بود. حسین مظفر معاون نظارت مجلس در سال گذشته چند مسببه و تصمیم جنجال برانگیز دولت از جمله ابلاغ طرح مهرآفرین که امکان استخدام هزاران تن را در دستگاه اجرایی کشور فراهم می‌کرد غیرقانونی دانسته بود.
متشکرم. بهروز کالونی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. علاوه بر این که تاکید میکنم ما باز هم خبر خواهیم داشت در رادیو حدود 25 دقیقه دیگه، در سایت ما هم میتونید خبرهای تازه رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند خبرها رو هر چند دقیقه یا هر چند ساعت بروز کنند. radiofarda.com. آخرین تلاش‌ها برای تعیین وزیران دولت 11 در ایران و آمارهای متفاوت درباره وضعیت اقتصادی در کشور برای دولت آینده.
اینا آمارهایی است که کارشناسان عرضه میکنن. آقای روحانی اگر با مردم صداقت داشته باشن، نخوان چیزی رو از جامعه پنهان کنن، باید اینها رو در رو در اختیار مردم قرار بدن.
تحولات تازه مصر و محدودیت‌های متعدد برای فعالیت اخوان المسلمین در این کشور. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. در حالی که اولین مقام ارشد آمریکایی بعد از برکناری محمد مرسی راهی مصر شده، که تحسن هواداران رئیس جمهور پیشین مصر در خیابان‌های قاهره همچنان ادامه داره. در همین حال دولت موقت مصر در حال تکمیل شدن هست و از طرف دیگه اعمال محدودیت‌های متعدد برای اعضای ارشد اخوان المسلمین ادامه داره. در گزارشی که هانا کابیانی آماده کرده نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات مربوط به مصر.
روز دوشنبه ویلیام برنز راهی قاهره شد تا اولین مقام آمریکایی باشد که پس از برکناری محمد مرسی راهی مصر می شود. این سفر در حالی انجام شده که هنوز موضع آمریکا در قبال رخدادهای اخیر مصر مشخص نیست. پیش از برکناری مرسی، موضع واشنگتن حمایت از او بود. پس از تلاش ارتش مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، اما وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته دولت مرسی را غیر دموکراتیک خواند و در این حال خواستار آزادی او و توقف بازداشت زندانیان سیاسی شد. خبرگزاری رویترز درباره موقعیت این روزهای آمریکا در قبال رخدادهای مصر می‌نویسد که واشنگتن بر سر دوراهی حمایت از دموکراسی و سوی دیگر قدرت گرفتن حزب اسلامگرای اخوان المسلمین قرار گرفته است. اگر آمریکا آنطور که سناتورهایی چون لینزی گراهام و جان مک‌کین می‌خواهند برکناری محمد مرسی توسط ارتش را کودتا بخواند، طبق قانون آمریکا کمک 1.5 میلیارد دلاری واشنگتن به مصر باید قطع شود. سفر ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در حالی به مصر انجام شده که هواداران محمد مرسی همچنان در خیابان متحسنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که اگرچه مخالفان مرسی هم خواستار حضور مردم در خیابان هستند، اما پس از توفیق آنها در کنار گذاشته شدن مرسی، تعدادشان در خیابان آنچنان چشمگیر نیست. هواداران مرسی اما در خیابان تحسن کرده و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین مصر هستند. خبرگزاری رویترز از قاهره می نویسد که در میان شعارهای تحسن کنندگان روزدار قاهره، عصبانیت از عدم موضع‌گیری صریح آمریکا نسبت به رخدادهای مصر نیز به چشم می خورد و برخی از آنها می گویند که آمریکا تنها نگران منافع خود و اسرائیل است. روز دوشنبه وزیر برنامه در دولت موقت مصر اعلام کرد با کمک کشورهای عربی مصر روند انتقالی را پیش خواهد برد و فعلا احتیاجی به کمک صندوق بین المللی پول ندارد. روند انتقالی که اشرف عربی از آن سخن میگوید مسیری است که رئیس کل ارتش مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی با اعلام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز کرد. السیسی روز یکشنبه در دفاع از اقدام ارتش در این باره گفت:
اتكلمنا مع الرئيس من با رئیس جمهور سابق در پاییز گذشته صحبت کردم و خواستار یک گفتگوی ملی شدم، گفتگویی که ارتش هم اون رو هدایت نکنه. ما نگران بودیم که فاصله بین رهبران هر روز بیشتر بشود و این فاصله به میان مردم مصر هم بیاید و بین اونها اختلاف عمیق ایجاد کنه.
عبدالفتاح السیسی در این حال اضافه کرده که برکناری محمد مرسی از قدرت ارتباطی با موضوع مبارزه با اسلامگرایی ندارد. او در جریان سخنرانی خود که از تلویزیون مصر پخش شد در این باره افزود:
این دورانی موقت است که اگر با موفقیت طی شد رهبر اون دوره موفق شده و اگر شکست خورد رهبر اون شکست خورده. هیچ وقت نگید که موضوع دین در میان است و مردم با دین مبارزه می کنند، برای اینکه این عمل تحریف پدیده‌ای خواهد بود که رخ داده است.
محمد مرسی از سوی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین که حدود 8 دهه سابقه فعالیت و سرکوب شدن در مصر را دارد به پست ریاست جمهوری مصر رسید. این روزها اما پس از برکناری او شنیده می شود که به دلیل حفظ جانش دولت موقت او را در حصر خانگی نگه داشته و از سوی دیگر حکم جلب بسیاری از رهبران اخوان المسلمین صادر شده است. همچنین روز یکشنبه خبرها که از توقیف اموال 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدی بود. رهبران اخوان المسلمین متهم به ترویج خشونت در میان هواداران خود شدند.
آخرین تحولات مصر رو شنیدید با هانا کاویانی. اگر سری به سایت ما بزنید میبینید که اونجا هم ما یک گزارش مفصل داریم در مورد اینکه از جمله دادستانی مصر دستور توقیف اموال 14 تن از رهبران گروه اخوان المسلمین و بقیه رهبران اسلامگرا رو صادر کرد و همه اینها در حالی است که تلاش ها برای تشکیل دولت موقت مصر که قرار دوره انتقالی این کشور رو مدیریت کنه ادامه داره. برای دونستن و خوندن بیشتر در مورد آخرین وقایع مصر حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از مصر برگردیم به ایران و بریم سراغ دولت محمود احمدی نژاد که در آخرین روزهای عمر خودش تصمیم گیری های تازه ای رو انجام داده و بسیاری رو شگفت زده کرده. تصمیم های اقتصادی و تعهدات مالی که دولت بر عهده میگیره پرسش هایی رو هم درباره دلیل این رفتار و پیامدهای این نوع تعهدات برای دولت آینده به دنبال داشته. در مورد همین موضوع از فریدون زرنگار میشنویم.
کمتر از 20 روز مانده به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، تصمیم ها و تعهدات دولت در آخرین روزهای خود نقد ها و پرسش هایی را برانگیخته است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که دولت به یک باره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی سابقه ای اعلام کرد پرداخت یک ساله 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده است. این در حالی است که به نوشته مهر بزرگترین طرح اشتغال زایی دولت موسوم به بنگاه‌های زود بازده در سالهای 85 تا 90 تنها از 27 هزار میلیارد تومان منابع استفاده کردند. تنها افزایش تعهدات مالی دولت در روزهای آخر نیست که دولت را آماج حمله و انتقاد قرار داده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است این روزها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، آنم یک روز پس از مراسم تقدیری که رئیس صدا و سیما برای رئیس جمهوری برپا داشته بود، تغییرات وسیع در فرمانداری ها و بخشداری ها، جابجایی های سوال برانگیز در نمایندگی های سیاسی خارج از کشور و ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز بخشی از این اقدامات هستند. اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب و مشاور اقتصادی حسن روحانی هم از واگذاری‌های غیرقانونی دولت در روزهای پایانی کار احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است و خواستار توقف روندی شد که به باور وی با هدف زمین‌گیر کردن دولت 11 آغاز شده است. آقای ترکان با انتقاد از تصمیمات دولت 10 گفته است که صدور 10 حکم عزل و نصب، واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی از جمله مواردی هستند که نیاز به پیگیری دارد. عیسی کلانتری وزیر پیشین و پرسابقه کشاورزی هم از سرزمین سوخته و ویران یاد کرده است که دولت محمود احمدی نژاد پشت سر می‌گذارد. به گفته آقای کلانتری، اکنون با نزدیک شدن پایان کار دولت، گزارش‌ها و حقایق هولناکی درباره نابودی سیرساخت‌های کشور با انتقال قطره‌چکانی در حال برملا شدن است. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، رفتار دولت احمدی نژاد در آخرین روزهای کار خود را این گونه قابل توضیح می‌داند.
خود آقای احمدی نژاد گفته بودش که دولتش تا روز آخر مثل روز اولی که سر کار اومدش به وظایف خودش عمل می‌کنه و بعدم یاد برخی اقدامات دولت نظیر اعطای چند ده میلیارد وام به بنگاه‌های زود بازده توسط بانک‌ها در راستای عمل به وضعیتی هستش که آقای احمدی نژاد خودش از دولت خودش در روزهای آخر ترسیم کرده و میخواد سر حرف خودش در این راستا بمونه. ضمن این که به نظر میاد دولت و شخص آقای احمدی نژاد در این روزهای آخر باقی مونده از عمر دولت خودش به دنبال نوعی دلجویی یا مصالحه هستش با نهادهای قدرتمند در حکومت که در سالهای اخیر به واسطه رفتار خیلی تند و بی‌محابای آقای احمدی نژاد و برخی از نزدیکانش تبدیل به نگیم اگر دشمن ولی تبدیل به رقبای خیلی جدی آقای احمدی نژاد شده بودند. در این مدت، در این چند سال اخیر، پرونده‌های زیادی هم علیه شخص آقای احمدی نژاد هم علیه نزدیکانشون در نهادهای نظارتی، در قوه قضاییه، در مجلس، در وزارت اطلاعات تشکیل شده و به نظر میاد آقای احمدی نژاد یک مقدار نگران این هستش که از این پرونده ها بعد از پایان دولت علیه خودش و نزدیکانش استفاده بشه. به نوعی آقای احمدی نژاد در تلاش هستش که فضا رو دوستانه و آشتی جویانه بکنه در پایان دولت خودش تا اینکه احیانا با برخورد جدی نظارتی یا قضایی حتی بعد از پایان دولت مواجه نشن.
احمد توکلی، نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که آن را خطاب به مردم منتشر کرده، فاش کرده است که دولت با برخی اقدامات سوری و زد و بندها به دروغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را مخفی کرده است.
درباره بخشی از تصمیم گیری های محمود احمدی نژاد شنیدید در آخرین روزهای عمر دولتش. فریدون زهنگار در این مورد گزارش می داد.
سی جانجار یک رئیس جمهور
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این سریال رادیویی یک بار پخش شد و بار دوم پخشمون رو میتونید هر شب بشنوید. این برنامه رو دنبال کنید و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا برنامه‌های پخش شده در این زمینه رو پیدا کنید همراه با فایل صوتی و این برنامه رو بشنوید و بخونید. اما باز هم بشنویم در مورد مسائل مربوط به دولت. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز یک شنبه در حالی به مجلس رفت که بسیاری از دستیارانش او را همراهی می کردند. علی یونسی، محمد رضا نعمت‌زاده، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، محمد جواد ظریف، محمود واعظی، محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان، تعدادی از دولت مردان و مقام های دولت های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بودند که آقای روحانی رو در مجلس همراهی کردند. همکارم مراد ویسی به همین دلیل نگاهی داره به آخرین تلاش ها برای تعیین وزرای دولت 11 ایران.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه در حضور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت دولت تورم را در سطح 30.5% تثبیت کرده است. اما همان روز خود بانک مرکزی اعلام کرد تورم در خرداد ماه 36% بوده است. محمود بهمنی همچنین در حالی با آیت الله خامنه ای گفت که تورم در سطح 30% تثبیت شده که بانک مرکزی نرخ تورم در ماهای فروردین و اردیبهشت را نیز 32% و 34% اعلام کرده است. البته این تنها آمارهای بانک مرکزی نیست که با گزارش رئیس این بانک به رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، نیز عصر یکشنبه در جمع نمایندگان مجلس گزارش‌های وزرای احمدی نژاد از وضعیت وزارتخانه‌ها به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی را زیر سوال برد. حسن روحانی گفت ایران با تورم 42% روبروست که به گفته وی بیشترین نرخ تورم در منطقه و شاید جهان است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا با تأیید این انتقاد حسن روحانی میگوید:
من فکر نمی کنم که آقای روحانی و اعضای تیم ایشون اغراق بکنن در مباحثی که مطرح کردند. وضعیت به همین شکلی که هست، تنها آقای روحانی و تیم همکارانشون نیستن که شرایط کشور رو برای مردم توضیح دادن. در 8 سال گذشته گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان هشدار داده بودن نسبت به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. در چند ماه گذشته هم کارشناسان، چه کارشناسان داخلی و چه کارشناسان خارجی، نسبت به این مسائل گفتن. بسیاری از آمارهایی هم که آقای روحانی گفتن، اینها مخرج مشترک آمارهایی است که دستگاه‌های مختلف دولتی ارائه دادند. بحث اشتغال، آماری که آقای مسعود نیلی دادن، یکی از اقتصاددانان کشور، این بود که در 8 سال گذشته در واقع ماحصل تولید اشتغال در کشور حدود 14000 نفر بوده. اینا آمارهایی است که کارشناسان عرضه می‌کنند. آقای روحانی اگر با مردم صداقت داشته باشن، نخوان چیزی رو از جامعه پنهان کنن، باید اینها رو در رو در اختیار مردم قرار بدن.
حسن روحانی همچنین در جمع نمایندگان مجلس گفت: 2 سال متوالی است که رشد اقتصاد کشور منفی است. مجید محمدی در تحلیل این سخنان حسن روحانی میگوید: نمایندگانی نیز که شنونده سخنان آقای روحانی بودند، خود در این وضعیت نابسامان اقتصادی بی تقصیر نیستند.
در بسیاری از محدوده ها هم بیت آقای خامنه‌ای و هم دولت آقای احمدی نژاد مجلس رو در تاریکی نگه داشتن در 8 سال گذشته، اما این رافع مسئولیت مجلس نیست. مخصوصا در حیطه‌های اقتصادی مجلسی ها چون بودجه رو تصویب میکنن اطلاع داشتن، اگر برخوردی نکردن، اگر اطلاعی به مردم ندادن، اینها به نظر من برخیش برمیگرده به رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت و نه لحاظ مصالح عمومی. عمدتاً فکر می‌کنم رفتار آقای احمدی نژاد با مجلس نادیده گرفتن مجلس بوده. این هم به پشتیبانی آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در بسیاری از محدوده‌ها از دولت پشتیبانی 100% می‌کردن، از سیاست‌های اقتصادی دولت بالاخص.
و نهایت این که در حالی که دستیاران محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای از تأثیر مثبت پرداخت یارانه ها در اوضاع اقتصادی ایرانیان گزارش داده اند، حسن روحانی گفته قانون هدفمندی یارانه ها نیز درست اجرا نشده است.
گزارش مورد ویسی رو شنیدید در مورد این موضوع که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب یک شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرده و گفته که دولت آینده در فکر فریب مجلس با آمارهای غیر واقعی نیست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ساعت 7:22 شب در تهران هست و با یک گزارش ورزشی، یک گزارش بین‌المللی سیاسی با شما خواهیم بود. در بخش دوم مجله شامگاهی حدود 8 دقیقه آینده بخش دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. یک زوج که در آلمان به جرم جاسوسی برای روسیه محکوم شدن، قرار هست با افراد متهم به جاسوسی به نفع غرب در روسیه مبادله بشند. رسم معاوضه جاسوسان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد از یاد رفته بود، تا اینکه 3 سال پیش در چنین روزهایی روسیه و آمریکا گروهی از افراد متهم به جاسوسی در 2 کشور رو با هم مبادله کردند. از آنا رایسکایا بیشتر می‌شنویم.
وکیل آندرس و هایدرون آنشلاک، زن و شوهری که هفته گذشته در آلمان به جرم جاسوسی به نفع روسیه به ترتیب به 6.5 و 5.5 سال زندان و پرداخت 500 میلیارد یورو جریمه محکوم شدند، به رسانه‌ها گفت که موکلینش از دولت روسیه تقاضای پناهندگی کرده اند. منبع کامرسانت که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت که این مسئله طی آخرین دیدار رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از ابلاغ حکم دادگاه تدارکات مبادله خانواده آنشلاک به جریان افتاده است. 2 کارمند سابق سرویس امنیت روسیه که یکی به دلیل تلاش برای فروش فناوری های موشکی به آلمان در سال 2006 به 12 سال زندان محکوم شده و دیگری که به دلیل تحویل اسناد فوق سری به آمریکا سال گذشته برای 18 سال روانه زندان شد، در میان نامزدهای احتمالی برای این مبادله ذکر می شوند. بریس والادارسکی، تاریخ‌دان و افسر سابق کگب میگوید که با معاوضه جاسوس‌ها دولت به وظیفه خود عمل می‌کند.
На самом деле шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы.
موارد متعددی از تبادل جاسوس‌ها سراغ داریم، اما اکثرشان به دهه 60 قرن 20 باز می‌گردد. این گونه مبادله‌ها همواره نشانه‌ای از مصالحه بوده و اکنون نیز به دلیل اعتمادی که میان مسکو و برلین وجود دارد، کاملا امکان پذیر است. جالب است که پس از این همه سال رسم تبادل جاسوس‌ها از اعماق تاریخ بازگشته، ولی کلاً این امری عادی، منطقی و شناخته شده است.
آغاز جاسوسی آندرس و هایدرون آنشلاگ به زمان پیش از فروپاشی اتحاد شوروی باز می‌گردد و آنها متهمند که طی دو دهه صدها سند محرمانه نظامی ناتو را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی روسیه قرار دادند. الکساندر پوتیف، کارمند سابق سرویس اطلاعات خارجی روسیه که به آمریکا فرار کرده، چهره کلیدی این افشاگری به شمار می‌رود. او پیشتر نیز حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا را افشا کرده بود. 10 نفر از آن گروه در تیر ماه 1389 با 4 زندانی روس مبادله شدند. ویکتور شمیت، تحلیلگر سیاسی، افشای جاسوسی خانواده آنشلاگ را یکی از مهمترین دستاوردهای سرویس ضد اطلاعات آلمان می داند.
После окончания холодной войны подобного не было до сих пор. Они занимались в основном поиском китайских шпионов.
پس از پایان جنگ سرد، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان عمدتاً به دنبال جاسوس‌های صنعتی و تجاری چینی بودند و این نخستین بار است که جاسوسی نظامی در این ابعاد افشا می‌شود. جالب توجه است که زوج آنشلاگ اواخر دهه 80 میلادی وارد آلمان شدند و بعید نیست با ولادیمیر پوتین که در آن سالها مسئول همین بخش از کاگبه بود در ارتباط بوده باشند. کلن از این ماجرا بوی شدید جنگ سرد به مشام میرسد.
به نوشته کمرسانت، دولت آلمان پیش از محاکمه آندرس و هایدرون آنشلاگ به دولت روسیه پیشنهاد معاوضه داده بود، اما مسکو منتظر برگزاری دادگاه شد. تاز ابعاد اطلاعاتی که آلمانی ها از فعالیت این زوج کشف کردند مطلع شود. این روزنامه می افزاید در آستانه اتحاد دو آلمان، آلمان شرقی 12,000 جاسوس خود را به آلمان غربی فرستاد که طی 20 سال گذشته تنها 3,000 نفر از آنها شناسایی شدند و بعید نیست در میان 9,000 نفر باقی مانده افرادی که به نفع روسیه نیز جاسوسی میکنند وجود داشته باشند. آن رایسکه، رادیو فردا.
و در نهایت هم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرس غریب.
در پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ جهانی والیبال بهترین بازیکنان این مرحله معرفی شدند. در فهرست برترین ها محمد موسوی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، در صدر جدول بهترین مدافعان جهان قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران که در گروه بی لیگ جهانی قرار داشت، با کسب 5 پیروزی و تحمل 5 باخت در رتبه پنجم جدول 6 تیمی ایستاد و خود را به عنوان پدیده این دوره از این رقابت ها مطرح کرد. در مراسم تجلیل از ملی پوشان والیبال که روز یکشنبه از سوی هیئت دولت برگزار شد، به هر کدام از ملی پوشان 50 میلیون تومان جایزه نقدی و همچنین مجوز ورود یک دستگاه اتومبیل اهدا شد. در گزارشی که در این مورد از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مورد لغو پرواز مستقیم کاروان والیبال ایران از هاوانا به تهران اینگونه توضیح داد.
بالاخره قرار بود هواپیما بفرستن برای شما، ولی خب نشد دیگه، این مسیر هماهنگ نشد، خود تنبلی هم شد البته.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به دلیل مشکلات مالی فدراسیون کشتی از سفر به کشور گرجستان باز ماند. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی با عنوان خلع سلاح کشتی به دست شورای برونمرزی نوشته، با مخالفت این شورا از ابتدای سال 92 تا کنون تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های سنی مختلف به هیچ تورنمنت معتبر بین‌المللی اعزام نشده‌اند. مراسم گشایش 21مین دوره پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان بامداد امروز به وقت محلی در مکزیک برگزار شد. در این رقابت‌ها بیش از 800 تکواندوکا از 134 کشور جهان از جمله ایران حضور دارند. از تیم تکواندوی ایران امشب دو هوگوپوش زن و مرد، فریده رشیدی در منهای 46 و هادی مستعان در منهای 58 کیلوگرم به ترتیب در مقابل حریفانی از آذربایجان و بلغارستان به روی شیابچانگ می روند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال زنان جام ملت‌های اروپا که با شرکت 12 تیم به میزبانی سوئد در جریان است، دیشب در گروه بی نروژ با 1 گل از صد هلند گذشت و آلمان با 3 گل ایسلند را شکست داد. در این گروه آلمان و نروژ هر دو با 4 امتیاز صدرنشین هستند. در ادامه این رقابت‌ها امشب از گروه سی تیم فوتبال زنان انگلیس به مساف روسیه می‌رود و فرانسه با اسپانیا دیدار خواهد کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره میکنیم به شما، شمایی که به خصوص به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:30 شب در تهران در دوشنبه شب، یک دوشنبه تابستانی. ما همچنان با شما هستیم و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید، باز هم درباره ادبیات و شعر فارسی. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرد که شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی نیز این نظر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. این رأی به دنبال شکایت محمود احمدی نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است. احمدی نژاد روز دوم بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تذکر آیت الله علی خامنه‌ای به مجلس شده بود. در خبر دیگر، دولت محمود احمدی نژاد دستور پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع را برای اشتغال زدائی در سال جاری به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این 43 هزار میلیارد تومان، 7 هزار میلیارد تومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، 10 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشغال خواهد شد، اشتغال در واقع خواهد شد. پیش از این برخی از رسانه ها در ایران گزارش داده بودند که بخش عمده ای از دریافت کنندگان تسهیلات قبلی بانکی هنوز نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معبق بانک ها به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شهر الریش در شمال شبه جزیره سینای مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش مصر گفت که این حمله شب گذشته توسط یک گروه تروریست انجام شد، اما اشاره‌ای به نام این گروه نکرد. او افزود که اعضای این گروه قصد داشتند یک وسیلگی نقلیه پلیس را هدف قرار دهند، اما موشک آنان به اتوبوس حامل کارگران کارخانه سیمان اصابت کرد. بر اساس این گزارش، حال تعدادی از مجروحان وخیم است. دهاتن از فعالان گروه صلح سبز یا گرین پیس روز دوشنبه وارد یک نیروگاه اتمی در تریکستن در جنوب فرانسه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فعالان از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستند این نیروگاه را تعطیل کند. به گفته گروه صلح سبز، نیروگاه اتمی تریکستن جزو 5 نیروگاه خطرناک اتمی در فرانسه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 12 تن از اعضای صلح سبز 2 ساعت پس از ورود به این نیروگاه بازداشت شدند. یک سخنگوی وزارت کشور فرانسه گفت که فعالان گروه سبز وارد نقاط حساس نیروگاه نشده بودند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر در صفحه ما در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، در صفحه فیسبوکمون هم همینطور. درباره ادبیات فارسی میشنوید در ادامه در برنامه هفتگی ما نمای دور نمای نزدیک. اگر تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسمفر همراه باشید جزئیات بیشتری رو خواهید شنید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. و ما خبرها: در پی بالا گرفتن انتقاد ناشران به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که این نهاد صرفاً از برخی ناشران دولتی و خاص کتاب می‌خره و بقیه ناشران بخش خصوصی رو نادیده می‌گیره، حالا دبیرکل این نهاد با رد این انتقاد میگه که ما بر اساس نیاز اعضای کتابخانه‌ها خرید می‌کنیم. منصور واعظی به ایسنا گفته که 2700 کتابخانه عمومی در ایران وجود داره که در حال حاضر با وجود 34 میلیون جلد کتاب در این کتابخانه‌ها، همه اونها پر از کتابند و جای خرید دیگه‌ای ندارند. 25 تیر ماه مصادف با 4 سالگرد در گذشته اسماعیل فصیح در سال 1388، نویسنده‌ای که رمان نویسی را از سال 1347 با انتشار شراب خام از اهواز آغاز کرد. او سپس 19 رمان و 5 مجموعه داستان دیگه هم آفرید که در این بین ثریا در اغما و زمستان 62 از محبوب‌ترین و مهم‌ترین های این آثار محسوب میشن. فصیح که تحصیلات عالیش را در دهه 40 در آمریکا به پایان برده بود، 9 کتاب هم به فارسی ترجمه کرده. گزینه ای از سرودهای عاشقانه شمس لنگرودی به انتخاب لیلا نوری ناینی به آلمانی ترجمه و در این کشور منتشر شده. این کتاب در برگیرنده 80 شعر از این شاعره. جایزه شعر پابلو نرودا همراه با 60,000 دلار جایزه نقدی به خوزه کوسر، شاعر سرشناس متولد کوبا و ساکن نیویورک اعطا شد. هیئت داوران جایزه شعر نرودا با اشاره به نوآوری، هیجان شعرهای کوسر و همچنین تمجید از چند لایه بودن اونها، او را به عنوان برگزیده این جایزه ادبی معرفی کرده. کوسر از 1940 و از سن 20 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. هفتاد خورشیدی یکی از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد میکنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که 3 مجموع شعرش رو منتشر کرد با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند واچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
متافیزیک لحاظ می شود با دیاسپام و علی مشرف به تو. اشتیاقم به مدیحه ساده‌ای میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره ای عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکث میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را میرود و مرور میکند بتالت بیا بیا را. برمیگردم به لاشه‌ام، صمیمیتم پدر میشود، عمق آغوش ذکر میشود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند واچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک. و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مرداد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدما میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چی میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تحولی داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطب باش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه نشین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر اکسپرشنه، یعنی در واقع در فارسی بهش میگیم هنر بیانی. بنابراین در یک هنر ذاتن بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم و معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریز از متن. میدونی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربهش توی غرب تبش نشست.
خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیز از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیز از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم. ولی وقتی مثلا من میگم منظور من دور فرشته‌ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مساوی کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات مهمه. تو میتونی جملهای خیلی ساده ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر اون شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد میکنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمیکنی برای اینکه مفهوم تازه ای رو به او ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از او لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو رویکرد کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن، که همون چیزی که تو گفتی اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره. ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یک کم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید مثلا فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست، چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه، تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنتال به نظر من شعره. فکر می‌کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره، تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی‌کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
آیا نگران نیستی که شعری که می‌نویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مرداجان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد نبودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.